به دفاع از آقا ریختن تو خیابونا.
آقا هم یه چیزایی شنیدی؟
خب حالا ما چیکار میتونیم بکنیم شیخ رضا؟
مردم رو جمع کنین تو مسجد، میگم همه ی آبادی رو خبر کنید.
من میرم بالا دیا رو خبر کنم.
آقا من هم میرم پایین دیا.
این روزها متعلق به آقا سید الشهدا امام حسین علیه السلامه. ما مسلمین، ما شیعیان، نه فقط در ایام محرم و تاسوعا و عاشورا، که در تمام طول زندگی از این قیام بزرگ درس گرفتیم و راه و رسم آزادگی رو سرلوحه زندگیمون قرار دادیم. هر وقت به یاد واقعه کربلا افتادیم، خون دل خوردیم و اشک ریختیم بر این همه مظلومیت. محرم برای ما فقط ماه عزاداری نیست، ماه هوشیاریه. محرم امسال اما فرق داره با سالهای دیگه. امسال مردم ما عزادار جوانهایی هستند که فروردین 1342 به ناحق و مظلومانه در یورش نیروهای شاه به حوزه علمیه به شهادت رسیدند. مجلسی که از طرف آیات عظام و مراجع برقرار شده بود به خون کشیده شد. چرا؟ چون اینها با اسلام مشکل دارن، چون میخوان مردم از دین بیزار و فراری کنن، چون میدونن تا این وحدت اسلامی باشه حریف مردم نمیشن. ولی آقای خمینی برای این عزیزان و به یاد این عزیزان مجلس یادبود برگزار کردن، به یاد این عزیزان و به مناسبت 40مین روز شهادتشون در بعد از ظهر عاشورا یعنی 13 خرداد سخنرانی کردن و اونجا از جنایت شاه و مزدورهاش میگن و تأکید میکنن باید یاد این جوانان همیشه عزیز داشته بشه. شبونه میریزن تو بیت آقای خمینی و ایشونو دستگیر میکنن. حالا مردم خیلی از شهرها در اعتراض به دستگیری آقای خمینی واکنش نشون دادن، ریختن توی خیابونها. این اعتراضها فقط هم تو شهرها نبوده، مردم خیلی از روستاها هم با هم متحد شدن تا از آرمان و اعتقاد خودشون دفاع کنن. بنده به عنوان دوست و همراه شما میخوام پیشنهاد بدم که ما هم مثل دلاوران روستاهای دیگه کفن پوش راهی تهران بشیم.
یا حسین، یا حسین.
البته برادران این کار پرخطره. مأمورها سعی میکنن جلوی حرکت مردم رو بگیرن و وادارشون کنن که به خونه هاشون برگردن، ولی ما تا وقتی که آقای خمینی از بند آزاد نشن به این حرکت مردمی ادامه میدیم. این حرکت مردمی میتونه شروعی باشه برای یک انقلاب، برای یک پیروزی بزرگ. اونا که میخوان حسینی باشن یا حسین بگن و قیام کنن.
یا حسین، یا حسین، یا حسین.
حالا این همه جمعیت توی منطقه ندیده بودن،
همه مردم اومدن، چه غوغایی شده.
امورتا من هم میخوام شعار بدم.
نیروهای پاسگاه اومدن، خوگسته و دار دستش اومدن.
ارسپرش داشته، تا حالا خجسته رو اینقدر آروم ندیده بودم.
چه کار کنیم شیخ رضا؟
ما به راه خودمون ادامه میدیم.
یا حسین،
ابراهیم جان بهتر تو برگردی روستا. میبینی که اینا میخوان به هر قیمتی شده جلوی جمعیتو بگیرن. تو خیلی مرد قوی هستی ولی بهتر برگردی.
نه من دیگه بزرگ شدم. نه حاجر میگه من از همه بچه ها بزرگترم.
راست گفته.
یا حسین،
یا حسین، یا حسین.
شیخ رضاداران تیراندازی میکنن به سمت مردم.
ما به راه خودمون ادامه میدیم.
ای وای، الیاس تیر خورده.
رحیم تیر خورد، زخمی شده.
رحیم جان، رحیم
بزرگ،
رحیم حالت چطوره رحیم؟
رحیم
خوبه. میدونستم یه روز حالم خوب میشه. نه حال جانم چه میگفت خوب میشی؟
نمیخواد حرف بزنی، نمیخواد حرف بزنی.
منو ببرید امامزاده. من دلم میخواد امامزاده پیش بابا
خوب میشه. رحیم زخمت خیلی کاری نیست، تو قوی هستی، قوی ترین مرد آبادی.
من میخواد بگم
چی میخوای بگی؟ بگو چی میخوای بگو.
میخواد نو همه خونم
بخون.
سقای حسین سید و سالار نیابا
متاسفانه ظلم و جور باعث شد سه تا از بچه های آبادی رو از دست بدیم. مردم شما ثابت کردید با دست خالی هم میشه جلوی توپ و تفنگ ایستاد. شما ثابت کردید میشه دست به دست هم داد و یکی شد. شما ثابت کردید حسینی هستید و زیر بار ظلم و ستم نمیرید. بچه هایی که امروز از این آبادی یا شهر و روستاهای دیگه زخمی شدن و یا شهید شدن توی حافظه تاریخ باقی خواهند بود. من به شما قول میدم در آینده از این عزیزان و دلاوران به نیکی یاد خواهد شد، همینطور که ما به احترامشون اینجا جمع شدیم و یادشون رو گرامی می‌داریم. آیندگان از اونها به عنوان قهرمانان وطن یاد خواهند کرد.
بیا تا ته عشق، گفتی برو به جای من، گفتم که از دوری تو میمیره حس و حال من، گفتی که این فاصله نیست بین تو و خیال من. من با تو فهمیدم خدا چه مهربون و ساده بود، که رنگ و بوی گندم و به چهره تو داده بود. برگرد ببین حال منو، من عاشقم بی من نرو، با من بمون تنها مزار، دوست دارم بی قرار. برگرد ببین حال منو، من عاشقم بی من نرو، با من دوست دارم ای بیقرار. به کوچه ها نفس بده، از شهر من سفر نکن، این همه طاقت منو یک شب بی اثر نکن، نباشی توی واژه ها، من از دلت نمیگذرم، من از نبودنت بازم شعرو به گریه میبرم. من با تو فهمیدم خدا چه مهربون و ساده بود، که رنگ و بوی گندم به چهره تو داده بود. برگرد ببین من عاشقم ایمان نرا، با من بمون تنها نفا، دوست دارم ای بیقرار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آرزوهای بزرگ، بر اساس کتابی به همین نام اثر چارلز دیکنز، اقتباس و تنظیم برای رادیو از مریم تاجیک.
زود باش هربر، چی کار میکنی در بازگو؟
هان هربر
چقدر خیس شدی دیگه تو؟
فکر کردم تو این هوا کسی برای تغییر یه نفر دیگه نمیاد. برای همین
خوب کاری کردی. حالا واقعا کسی تغییرت نمیکرد؟
نمیدونم.
بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست پیپ، امیر فرهانیا هربرت، سعید سلطانی ومیک، علی اصغر دریایی جگرز، معصومه عزیز محمدی مالی، و با هنرمندی مهین نصری در نقش خانم هویشام.
واقعا همه چی رو برای پرویز کاملا از وضعش راضیه و البته مشتاق دیدنه. بیا
کجاست؟
افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، گوینده محمد حسن عشقیان، با بازی و کارگردانی میکائیل شهرستانی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت ششم.
ببینم هنوز پدرش نفهمیده پلیس اینجاست.
چطور باید بفهمه وقتی نمیتونه؟
به نام خالق بی همتا، خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته شنیدید که پیپ در اوج ناباوری فهمید حامی و سرپرستش همون مرد زندانی بود که در کودکی در قبرستان کمکش کرده بود. مرد زندانی که خودشو پرویس معرفی کرد، از پیپ خواست تا اونو مخفی کنه، چرا که اگه همبندش کامپیسون پیداش کنه به خاطر بازگشت به کشور اعدام میشه. هربرت پس از شنیدن نام کامپیسون اونو شناخت و به پیپ گفت که این مرد همون نامزد خانم هویشام بوده. پیپ پس از شنیدن این ماجرا به خانه خانم هویشام رفت و در اونجا متوجه شد که استلا در حال تدارک مراسم عروسی خودش با بنتلی درامله. اون با حالی خراب به لندن بازگشت، ولی در ایستگاه کالسکه با هربرت مواجه شد و از اون شنید که خبر ورود پرویس به لندن همه جا پیچیده و کامپیسون نیز به دنبال ردی از اون میگرده و به همین دلیل باید محل اختفای پرویس رو عوض کنه. دوستان، در ادامه نمایش با ما همراه باشید.
زود باش هربر، چی کار میکنی در بازگو؟
هان هربر، چقدر خیس شدی دیگه تو؟
فکر کردم تو این هوا کسی برای تغییر یه نفر دیگه نمیاد. برای همین
خوب کاری کردی. حالا واقعا کسی تغییرت نمیکرد؟
نمیدونم،
متوجه نمیشم.
همون بر رودخونه احساس کردم یه چهره آشنا پشت سرمه.
کی؟
کسی که سالا قبل کنار پرویز تو باتلاف دیده بودم. کامپیسون.
امکان نداره، حتما خیالاتی شدی.
امیدوارم.
خیلی خوب، کلاه بارونی تو جا بیسون کن.
باش. یا
تازه هیزم بکنم تو بخاری، حسابی گرمه.
حال پرویز چطوره؟
عالی.
عالی؟
آره، اونطوری نگاه نکن. واقعا همه چی رو به راهه. پرویز کاملا از وضعش راضیه و البته مشتاق دیدن تو. یا
کجاست؟
تو اتاقش خوابه. میخوای ببینیش؟
نه نه نه، ترجیح میدم وقتی خودش از خواب بیدار شد ببینمش.
پس بشین. الان کلارا رو صدا میکنم برات یه فنجون قهوه مخصوص.
ممنونم. پیش پدرشه؟
آره، پدرش خیلی عصبیه، همیشه داد میزنه کلارا کلارا. توقع داره 24 ساعت در خدمتش باشه.
پس نیازی نیست صداش کنی. اصلا دوست ندارم به خاطر یه فنجون قهوه تو این وضعیت سر صدای اونم بشنوم.
کاملا حق داری.
ببینم هنوز پدرش نفهمیده پرویس اینجاست.
چطور باید بفهمه وقتی نمیتونه از جاش جنب بخوره؟
خوبه.
این کیف پرویس نیست؟
چرا، خودشه.
چرا آوردش اینجا؟
میدونی هربرت، من امروز وسوسه شده بودم مقداری از جواهراتش رو بفروشم. واقعا به پول خیلی احتیاج دارم. ولی بعد پشیمون شدم و گفتم فعلا کیفش پیش خودش بمونه بهتر.
دلیلی برای پشیمونی نمیبینم.
ولی با این وضع بحرانی که پروبیس داره احساس کردم این کار بد جنسی.
زده به سرت. همه گی این پولا مال خودته. هندل، حس میکنم مسئله دیگه ای هم هست که نمیخوای به من بگی.
چند روز پیش استلا با درامل ازدواج کرد.
خدای من،
خیلی احمقان است، ولی نمیخوام تو این وضعیت پول خرج کردن من باعث بشه حامیم لو بره و خبرش به گوش استلا برسه. در واقع نمیخوام استلا بفهمه حامی من چه جور آدمی بوده. نمیخوام در آخرین لحظه هم احساس کنه تصمیم درستی گرفته.
متوجهم، اما چیزی که هنوز نمیفهمم اینه که استلا چطور راز به این ازدواج شده.
دیگه نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم.
حق داری. خیلی خوب.
سلام بزنم عزیزم.
بیدار شدین؟
نمیدونی که خواب راحتی کردم.
خوشحالم که تا این حد اینجا راحتین آقای پروویس.
منم همینطور.
درست گفتی بزنم، من اینجا خیلی راحتم. درست اینه او بزغالی که تو بغل مادرش زیر سایه درخت خوابیده.
خوشحالم.
این کیپ اینجا چیکار میکنه؟
راستش هندل فکر میکنه،
فکر کردم اینجا جاش امتره.
بله، من میخواستم همینو بگم.
درشویم برات میدارم زیر دخت خودم.
خب من دیگه برم.
به این زودی بسرم؟
آره، فقط میخواستم از راحتی شما مطمئن بشم. الان هم بهتره تا بارون بند نیمده برم. میدونید که مه بعد از بارون دید و کور میکنه.
نست میگی بسرم.
سب کن، منم باد میام.
نه، به لحاظ امنیتی بهتره با هم نریم هربرت. تو نیم ساعت بعد از من راه بیفت. خب آقای پروویس، با اینکه دوست ندارم ازتون جدا شم ولی مجبورم، پس فعلا خداحافظ.
پسر عزیزم، نمیدونم کی بازم دیگه رو میبینیم، ولی با این وجود من بازم از کلمه خداحافظی نمیخوام استفاده کنم. بهت میگم شب بخیر.
شب بخیر. سعی میکنم زود بهتون سر بزنم.
من تا دم در باد میام.
شب بخیر پسر عزیزم.
یعنی چی هربرت؟
گفتی شبیه کامپیس هم بوده. آقای پروویس، شما برید همون جایی که بهتون گفتم مخفی بشید.
باشه باشه.
باز کنید، منم ومیک.
آقای ومیکه.
شما اینجا چه کار میکنید آقای ومیک؟
آقای جگس گفتم بیام هم از حال آقای پروویس با خبر بشم، همین که شما رو ببرم منزلشون. آقای پیپ، ایشون میخوان شما رو ببینن.
شما از کجا فهمیدین من اینجام آقای ومیک؟
فراموش کردین؟ هفته پیش گفتین چنین روزی میان اینجا. غیر از این فکر میکنم باید میپرسیدین چه مطلب مهمی پیش اومده که آقای جگرز خواستن شما رو ببینن.
درسته، حق با شماست، اتفاق مهمی افتاده.
خودشون براتون توضیح میدن. حالا آقای پروویس رو صدا کنین، کالسکه که بیرون منتظره، صلاح نیست جلب توجه کنین.
درسته، از این طرفی.
باید ببخشید آقای جگرز، چرخ کالسکه توی گودال آب افتاد، دیر رسیدیم.
به موقع رسیدید، کمی دیرتر اومده بودید گرفتار این مه شدید می شدید. ابرا با سرعت نور دارن به سمت پایین حرکت می کنن.
حق با شماست خبا.
خب پس حال آقای پروویس خوب بود؟
بله آقای جگرز. حالا لطفا بگین برای چی خواستین منو با این عجله ببینین؟ خیلی دل با پسم.
مالی، پس چی شد این قهوه؟
آماده است آقای جگرز.
ممنون.
متشکرم.
این هم برای شما آقای پیپ.
آقای پیپ؟
بله متشکرم.
بسیار خوب، تو میتونی بریم علی.
بله آقا.
و اما چرا من خواستم شما را به این سرعت ببینم آقای پیپ؟
آقای پیپ، حواستون کجاست؟
بله،
دیروز پیش خانم حبیشان بودم، این نامه را دادن برای شما، خواستن هرچه زودتر شما را ببینن.
مشکلی پیش اومده؟
نمیدونم، ولی خواستن هرچه زودتر شما را ببینن. تو این نامه هم همینو نوشتن.
بله، بله همینو نوشته. فردا صبح حرکت میکنم. ولی جسارتن شما میتونستید این نامه رو بدید آقای ومیک بیاره، نیازی نبود من تا اینجا بیام.
سر رسید اقساط کمکتون به شرکت تجاری کلاریکر هم رسیده. مطلبی که باید راجع بهش با تون رو در رو صحبت میکردم این بود، به خاطر همین خواستم بیاید اینجا.
کاملا فراموش کرده بودم.
میدونید که اگه پرداخت نشه دوستتون هربرت به درد سر میافته.
پرداخت میشه
از پول حامیتون؟
فعلا خیر. دفعه قبلی که خانم حبیشامو دیدم از آقای ماتیو پاکت خیلی تعریف کردم و خواستم در این مورد به پسرش هربرت کمک کنه. شاید فردا که رفتم در این مورد تصمیم گرفته باشم. در غیر این صورت مجبورم دست به پول حامیم بزنم.
پس دیگه مشکلی نیست، قهوتون رو بخورید تا بر میگردم.
چی شده آقای پیپ؟ اصلا حواستون نیست؟ کاملا حواستون به خدمتکار آقای جگرز بود. فکر کنم آقای جگرز فهمید.
ومیک، تو تا حالا دختر خونده خانم حبیشام استلا رو دیدی؟
نه.
یادم میاد اولین باری که میخواستم بیام اینجا گفتی اگه آقای جگرز اجازه داد و خدمتکارش برای پذیرایی مستقیم اومد بهش خوب نگاه کنم.
آره؟
هربرت هم گفته بود به دستاش که خیلی قویه نگاه کنم.
خب
میشه بگی آقای جگرز چرا تا امروز اجازه نداده بود خدمتکارش بیاد؟ اصلا این زن از کجا اومده؟
خدای من چقدر سوال.
خواهش میکنم جوابمو بدین، این خیلی مهمه.
چی باعث شد مالی این همه مهم بشه؟
شما بگین بعدن متوجه میشین.
من همه ی داستان رو نمیدونم.
هر چقدرشو که میدونین بگین.
بین خودمون میمونه؟
مطمئن باشین.
20 سال پیش مالی به جرم قتل زنی که 10 سال از خودش بزرگتر و قویتر بود محاکمه شد. مالی اون موقع زن جوان و زیبایی بود که با یه مرد دزد خونه به دوش ازدواج کرده بود و به زنی از همکاراش حسادت میکرد.
و همون زن رو کشت؟
آره، یه روز تو انبار علوفه اونو گیر میندازه و خفش میکنه و به عنوان تنها مظنون این ماجرا دستگیر میشه. اون موقع آقای جگرز تازه کار بود و وکالت مالی رو به عهده گرفت و چنان از اون دفاع کرد که اسم و رسمی به هم زد. به خاطر همینه که همیشه از قدرت دستای مالی حرف میزنه و به اصطلاح اسمشو بین قوم و خویش انداخته سر زبونا. چون با همین دستا بوده که تونسته زنی رو که خیلی از خودش قوی تر بوده خفه کنه. اما دلیل واقعی این که چرا از همه مخفیش میکنه یا اینکه چرا امروز اجازه داد برای پذیرایی از تو بیاد رو منم نمیدونم. یعنی هیچ وقت ازش نپرسیدم. شاید برای این باشه که دلش نمیخواد در موردش به همه توضیح بده.
ببینم، اون زمان مالی بچه نداشته؟
بله داشته. ظاهرا زمانی که به اون زن حسادت میکرده شوهرشو تهدید کرده که اگه اون زن دست از سرش برنداره بچه‌شون رو میکشه و کشته. ولی آقای جگرز ازش در اون زمینه هم دفاع و رفع اتهام کرد. بعد از اون جریان هم آقای جگرز اون آورد پیش خودش و شد خدمتکارش.
بچه‌شون دختر بود یا پسر؟
اونطور که میگفتن دختر.
بعد از اونم مشخص نشد که حتما مرده یا نه؟
اگرم مشخص شده باشه این یه راز بین خود آقای جگرز و مالیه، هیچ کس نمیدونه.
متوجه شدم.
حالا بگید ببینم چی چیز باعث شد نظرتون به این موضوع جلب بشه؟
وقتی دیدمش احساس کردم دارم استلا رو میبینم آقای ومیک، دختر خونده خانم حبیشام.
چی؟
باور کنید خودش بود. چشم‌ها، حرکت دست‌ها مثل سیبی که از وسط نصف شده باشه. این زن مادر استلاس.
به این سرعت نمیشه نتیجه گرفت.
آقای جگرز از 20 سال پیش تا به امروز وکیل خانم حبیشان بوده. درست از همون موقعی که وکالت خانم مالی رو به عهده گرفت. من مطمئنم که استلا دختر مالیه.
در صورت این مطلبی نیست که بشه به این سرعت در موردش به نتیجه رسید. باید کمی بیشتر تأمل کرد. دیگه بهتره این بحثو تموم کنیم. آقای جگرز داره میاد.
باشه.